بسم الله الرحمن الرحیم. عرفان در وادی عمل، بحث اسرار الصلات، جلسه 141، یک شنبه 3 خرداد 94.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در بحث عرفان در وادی عمل امسال در باب نماز مطالبی گفته شد، به توفیق الهی اینقدر شد که ما حال هوای اسرار صلات آیون و عرفا رو درک کنیم و دیگه دوستان میخوان ادامه بدن، این سبق خیلی میشه آدم کار بکنه و برسه. بعد از اینکه پایان رسید گفتیم خوبه که در پایان بحث نماز که اساسا جعل شده برای توحید، این توجه رو داشته باشیم که نماز بعد اجتماعی و تمدنی هم داره. توجه رو داشته باشیم که فقط اون جهات نیست، بلکه سرریز میکنه تو فضای اجتماعی و تمدنی. و برای همین اومدیم یکی دو جلسه است که وارد این بحث شدیم به عنوان پایان عرایزمون. اتفاقا اگر اینا رو بدونیم میفهمیم چرا دین این همه قیود رو اضافه کرده و باید هم باشه و داره چیکار میکنه به لحاظ اجتماعی. هرچند تمام اینهایی که گفته شد، مثلا بحث نجاست و طهارتی گفته شد، به لحاظ خود بحثای عرفانی و روحی و معنوی هم آثار خودشو داره، اونا هم پابرجاست که توی روایات ما اومده مثلا لباس نجس چه خاصیتی داره، چی جوریه و اینا اومده. اینجوری نیست که به لحاظ روحی توش این بحثا نیاد، اونها پابرجاست. اما خواستیم این سویش رو هم بگیم. چرا؟ چون نماز یک هویت جمعی و یه حقیقت جمعی داره، در تشریعاتش اینا اخذ شده و این بعد اجتماعی رو هم گفتیم حتما تذکر بدیم که احیانا گاهی تقلیل پیدا نکنه تشریعات خداوند سبحان مثل نماز به امور فقط اونور، گرچه اصلش تشریع شده برای ما، ولی با این حال با این امور همراه. در روز گذشته ما مسئله نجاست و پاکی رو مطرح کردیم، وضو و غسل رو مطرح کردیم و آثاری که در این زمینه داره رو مورد بررسی قرار دادیم. من همینجا تذکر بدم، چون بحث تمدن رو میکنیم میگیم بعد تمدنیش، ببینید تمدن، من توی یه بحثی هست اخیراً، حالا شاید قراره یه مقاله‌ای بشه چاپ بشه اونجا، حالا میاد. تمدن رو اگه بخوام خوب معنا کنیم، تمام اون چه که در فرهنگ اخذ شده، فرهنگ یک پدیدار انسانی اجتماعی غلیظه. فرهنگ حالا در خود جای خودش توضیحات داره در بحث فرهنگ. پارسال من یادمه در مورد همین فرهنگ یه توضیحات مختصری در خارج النهایه دادیم، جایی اصلا ما داریم مفصل هم داریم بحثش میکنم که اگه اون مفصل انجام بشه دیگه راحت میشه اصلا بحث حقیقت فرهنگ، نحوه وجود فرهنگ، حقیقت جامعه، نحوه وجود جامعه، تمدن، نمیدونم تاریخ، نه وجود تاریخ، نه وجود تمدن، نه ها باید بحث بشه که اونجا الان ایشون مفصل گفت، ولی خلاصه اش الان دارم عرض میکنم. پارسال هم یه مقدار تو خارج نهایه عرض کرد. هرگاه فرهنگ بسته یافته بشه، یعنی خیلی جوانه پیدا کنه، بسته یافتگی با بگونه ای که نظاممند بشه، یعنی به تعبیری اون چی که در روح فرهنگ هست جوانبش در همه ابعاد مختلف خودش رو نشون بده و هیچ بعدی از ابعاد جدی کار با اصل اون روح کار فرهنگ و هویت فرهنگ جدا فاصله نگیره. ما گاهی مسائلی تو فرهنگ داریم در لایه‌های زیرینش سازگار با لایه‌های اصلی و بنیادینش نیست. هرگاه فرهنگ بسیافته میگیم، یعنی لایه‌های زیرین و بنیادین با هم با لایه‌های بسا روئین با هم چی اند؟ سازگارند و بسیافته است. اونقدر بسیافته و در عین این بسیافتگی عینیت پیدا کنه در زندگی، این میشه تمدن. عینیت پیدا کنه در زندگی یعنی
فرهنگ بحث یافته در تمام ابعاد زندگی انسان حاضر بشه. مثلا ما در غذا رفتار ویژه داریم، در تعامل با همسایه رفتار ویژه پیدا میکنم، در نمیدونم مباحث آموزشی یک الگوی رفتاری ویژه پیدا میکنیم، در نظام اقتصادی الگوی ویژه پیدا میکنیم، در همه ابعاد زندگی، همه ابعاد اجتماعی و فردی، همه جوانب، لایه لایه های جای جای به اصطلاح جامعه رو نگاه کنید، بتونید اون فرهنگ بسیافته رو به شکل عینی ببینید، این ما میشه تمدن. دقت میکنید؟ یعنی همه جا خودش رو نشون میده، اون اندیشه‌ای که هست، اون مبنایی که هست، اون مطالبی که هست، اون هویت اصلی فرهنگی که هست، اون بسیافتگی پیدا کرد، میاد توی عینیت زندگی افراد که قرار گرفت، میشه تمدن. به حدی است که شما حتی در مورد بسیاری از اینایی که ما ابتدا میگیم اینا که چیزی نیست، قبرستان میتونه حتی نقش تمدنی، یعنی اون فضای تمدنی تو خودش رو تو قبرستان هم نشون میده، تو مسجد خودش نشون میده، تو نمیدونم تدریس نشون میده، تو نمیدونم کارهای قضایی نشون میده، تو اقتصاد نشون میده، تو صحنه سیاست خودش، همه جا، تمام نظامهای اقتصادی، نظامهای اجتماعی که داریم که خیلی گسترده است، انواع نظام‌های داریم، تمام اون ابعادی که انسان با او درگیره، حتی ارتباط انسان با لباس، یعنی فضای تمدنی حتی تو لباس خودشو نشون میده، تو شهرسازی، تو همه جا، اینو میگن تمدن. پس میشه اون فرهنگ بسیافته هرگاه در تمام ابعاد زندگی انسان جاری بشه و عینیت پیدا کنه که تمام ابعاد رو در بر، تمام ابعاد بدون هیچ مجامله، میخوام هر صحنه ای رو بگید، هر چیزی رو گفته بگید میگیره، چه خانواده باشه، چه پوشاک باشه، چه حتی غذا باشه، همه اینها جزء فضای تمدنی است. لذا این که گفته میشه تمام اون رفتارهای ویژه‌ای که پدید میاد عینیت پیدا میکنه جزء تمدنه، که ما دیروز مثلا در بحث نجاست و پاکی عرض کردیم، تا این نجاست و پاکی به این صرف در مورد بول و قاعد مثلا گفته شده، تبدیل شده به یک شیوه ویژه‌ای از به اصطلاح شستن انسان خودش رو نسبت به بول و قاعد برای نماز. توضیح دادم اینا رو در روز بودش، دقت هیچ شیوه ویژه ایجاد میکنه که بعضی جای دیگه شما میرید دستشویی هست اما هیچگاه این شستن نیست، یعنی تبدیل شده به یک عینیت، یک صحنه واقعی در بیرون. ما این نام میدیم ابعاد تمدنی، یعنی تمام جای جای زندگی انسان اون فرهنگ اصیل، اون فرهنگ اصیل که میگم اون فرهنگ بنیادی، تعبیر اصیل شاید بار ارزشی داره چون هر تمدنی برای خودش به اصطلاح فرهنگ اصلی داره، اون فرهنگ بنیادی، فرهنگ اصلی که هویتش تشکیل میده، او خودش رو به حدی بس بده که هیچ جایی از صحنه زندگی از دستش در نره. الان تمدن غربی شما نگاه کنید تو لباس خودش نشون داد، تو شهرسازی خودش نشون داد، تو ورزش خودش نشون داد، ورزش فوتبال با این سبکش مال تمدن اسلامی نیست ولی داریم الان انجام میده. حالا بحثم الان این نیست، میخواید مثالش رو عرض کنم واضح میشه براتون. ببینید گرچه نباید الان وقتی این بحث های تمدن اینها مطرح، ببینید ما تو ورزش فوتبال اگر کسی به نزدیک صحنه گل برسه و میخواد گل بزنه، یکی دیگه هم به اصطلاح هست از حریف مقابل به عنوان دفاع، مربی بهش چی میگه؟ میگه اگر دار میبینی داره گل میزنه پاشو بزنی اشکال نداره، بندازیش هم اشکال نداره. یه چیزی توی ولی ورزش باستانی ما نگاه کردید، این ورزش باستانی که الان هست، من نمیخوام الان بحث ورزش باستانی ندارم، چیزی که عینیت پیدا کرده در ورزش ما، در فرهنگ ما به صورت ورزش در آمد، نگاه کنه ورزش باستانی ما جوان توش منطق پهلوانی یاد میگیره، نه برد ظاهری، منطق پهلوانیه، نسبت به سیدا چجوری برخورد کنیم، نسبت به بزرگتر چجوری برخورد کنیم، نسبت به کوچکتر چجوری برخورد، نسبت به استاد چجوری برخورد، این همه توی اونجا دارن آداب یاد میدن، همون ورزش. چی باعث شده اینجوری شده؟ حتی نوع ورود در اون صحنه ای که اسمش الان نمیدونم چی هست که توی ورزش باستانی تو اون صحنه که میخوان وارد بشن، نوع ورودش یه شکل خاصی است. بله گود، وارد گود که میخوان بشن یه ورود ویژه دارن، اینا چیه؟ این همه آدابه، اینا همه عینیت پیدا کردن یک فرهنگ تو یک جا. چند تا طلبه داشتن با هم فوتبال بازی میکردن، یکی گل که خورد گل زده بودن، یکی شروع کرد به ابراز احساسات باشه شکل، یکی دیگه خیلی عادی خب چی شد حالا بالاخره بودن بازی میکنیم ولدش میکنیم بدن نمیخوام تکون بدیم حالا چی شد حالا گل زدیم نزدیم چی بود یه چیزی است این وسط. گرچه من میگم اینا ما از قبل گرفتیم خیلی چیزا رو متوجه نیستیم، شهرسازی نمیدونم، حتی این مصنوعاتی که الان میاد تو صحنه زندگی ما به شکل ویژه اومده. حالا برای خودش توضیح دادم، من نمیخوام پوشاک، این پوشاک پوشاک ما نیست، این الان که حالا بعد از رضا خان در ما افتادی پوشاک پوشاک ما نیست، تمدن ما اینجوری نمیپذیره. نه نه همه جا خودشون نشون میده. الان ببینید فرهنگ ما الان مثلا تو اندیشه ما تو بلاز فرهنگی لباس برای چیه؟ بدن نشون بدم اینجوری میخوام باشم. بدن نمایی در اندیشه ما چجوریه؟ در لباس ما باید چجوری پیاده بشه؟ لباس های قدیم مال من، الان بحث لباس قدیم رو ندارم صحبت، میتونه حتی جدید هم بشه، ولی واقعا به اسلام مهر تایید فرهنگ دینی ما رو بخوره، دقت میکنیم. لباس تفاخر، لباس برهنگی، اصلا به نظر من یک لباس برهنگی با منطق برهنگی گرگاهی تو لباس برهنگی میاد، در ما نیست، ما به شکل دیگری. حالا اینا میخوام چی بگم؟ میخوام بگم اون فرهنگ خودشو میاره تو، حتی تو لباس نشون میده، اینا میشه تمدن، تو نمیدونم غذا نشون میده، تو نوع به اصطلاح حتی رانندگی نشون میده، تو خیلی جا. حالا هرچی بخواد بگم، الان حوزه های ورود زیاده. الان نگاه کنید آموزش حوزوی نوع آموزش ویژه هست، احساس نمیکنید؟ با اینکه ما خودمون هممون مدرسه هم رفتیم، مدرسه هم درس خوندیم، این به اصطلاح مدرسه هایی که ما میرفتیم بالاخره تو بستر فرهنگ اسلامی بودیم، یه چیزایی باز هم اونجاها یاد گرفتیم، ولی احساس میکنم هنوز اینجا یه چیز دیگری وجود داره. اینا میگیم عینیت پیدا کردن آموزه های فرهنگی اصیل، فرهنگی بنیادی، در کجا؟ در حتی در آموزش. اینا میگیم فضای تمدنی. پس تمدن تمام برونداد، البته تمدن شامل حتی اون فرهنگ هم میشه، اما اون فرهنگ عینیت پیدا میکنه، همه جا خودش میگیره، همه جا. لذا میگن بزرگترین برش پدیدار اجتماعی تمدنه. البته الان من به نظرم بعد از تمدن جامعه جهانی هم الان واقعش به عنوان یک برش به اصطلاح بزرگتری از فضای تمدنی برخوش توضیح داره، الان قصد ورود ندارم. میخوام اینو بگم، تا اینو شما میگید فضای تمدنی یعنی یه دسته اندیشه هامون به صورت عینیت یافته پیدا میشه، که به ویژه شریعت اسلامی تأکید میخوام بکنم، شریعت اسلامی خیلی در این زمینه تمدن سازی ویژه میکنه، توصیه های ویژه میکنه، با اینکه بعضی رو با مطلقات بسته، نه فقط به شکلی ویژه بسته باشه، مطلقات بسته. الان تا این شما گفتید آقا بول و قائط رو مثلا باید بشورید، شستشو بدید، پاک بشه، از نجاست در بیاید، همینقدر، همینو گفتید. بسیار این میتونه ده مدل پیدا کنه، ولی ده مدل همش روح این مسئله توش هست. ما اینو یک نوع عینیت یافتگی است که میتونه پیدا کنه، یعنی ما میتونیم بریم توی جوامع متعدد به حسب مقتضیات زمان و به حسب شرایطی که دارن و مشکلاتی که دارن همین رو اجرا میکنن، ولی به شکل ویژه اجرا میکنن، دقت میکنیم، هیچ اشکال نداره، اینا انواع متعدد هم میتونه، یعنی بعضی موقع در شریعت نیومده یک قید ویژه‌ای به عینه، ولی در عین حال داره یه توصیه‌ای میکنه که به یه سمت ویژه‌ای میره، که حالا بر خودش توضیحاتی داره. ما اگر میشد یک دوره‌ای بحث ها باید به اینجا ها میشیم، ما یک فقه تمدن باید میداشتیم، به شرطی که تمدن رو بشناسه، به شرطی که بحث های اجتماعی تو این زمینه رو بدونه، تشخیص موضوعش درست باشه، بحث های فقه تمدن اصلا باید میکردیم، تو حوزه باید میداشتیم. الان هستن کسانی که این دغدغه رو دارن، ولی باید انجام بشه. بحث های فلسفی تمدن اینا هم باید میکردیم. حالا ما دیگه ببخشید چون من نباید الان اینو بحثا رو بکنم، من فقط میخوام تعبیر تمدن میکنیم یعنی به صورت یک نوع عینیت یافتگی در میاد، برای ما اهمیت داره، شکل‌های متعدد هم میتونه بده، ولی یک نوع عینیت یافتگی داره. من الان میخوام همین بحث رو، ما دیروز در مورد نجاست و پاکی گفتم، غسل و وضو گفتم، حالا امروز میخوام بحث رو ببرم سر مسجد و نماز، یعنی نماز و مسئله نماز جماعت و گره خوردنش به مسجد. یکی از کارهایی که شریعت به زیبایی انجام داده و احکام ویژه‌ای هم پیدا شده همینه، نماز توصیه شده اصلا واجب، بعد توصیه اکید شده بر نماز جماعت به ویژه در محله خود، و اندیشه به اسم مسجد، یعنی به تعبیری یک مسئله است به اسم مسجد، تو از اول تشریح شده، نه یعنی الان آهسته آهسته وقتی گفتن نماز جماعت بخون پس مجبور به مسجد شد. نه، رسول الله از همون اول مسجد رو هم جعل کرد، یعنی که بحث مسجد رسول الله که اصلا از اول مشخصه چند جا مسجد قرار داد و احکام ویژه که پیدا کردیم. تا مسجد رو گفته، یعنی به تعبیری نمازی که گفته شده و گرهی که زدن به نماز جماعت بس شده به مسئله مسجد. مسجد یه مقدارش رو من تو بحث‌های سری حیدر توضیح دادم، دقت می‌کنید؟ حالا می‌خوام بحثش که مفصل‌تر، لازمه خود اندیشه نماز و این توضیحاتی که در مورد نماز جماعت گفته شده که تبدیل شده به مسجد به اصطلاح محله، مسجد جامع شهر و مسجد چهار مسجد بزرگ اسلامی با اون توضیحاتی که هست که به اصطلاح بیت الله یکی از اون مساجد بزرگ است، با اون توضیحاتی که هست این مساجدی که قرار گیره. حالا و در قرآن آمده لمسجد اسس علی التقوا، اون تابعی یعنی مسجد، اصلا ادبیات مسجد. و جالبه همین توی اینایی که میخونده یکی از آقایان گفته بود، یکی از بزرگواران گفته بود اصلا چرا مسجد رو گفتن مسجد محل سجده، یعنی اولا و به ذات توحیدی بسته شده و با نماز، دقت میکنه اولا و به ذات. ولی خب حالا چه میکنه این مسجد؟ این میدونید به لحاظ اجتماعی یعنی چی؟ مثلا تو محله یا تو شهر معناش اینه، یعنی یک محل تجمع مؤمنین هر روزه. این واضح است دیگه، نماز جماعت هر روزه، به ویژه اگه گفتم پنج وقت، پنج وقت دیگه دیگه مشخص میدید بیش از اینه که یک صحبت یک جلسه، حالا بگید یک بار در روز هم حتی کسی بره، گرچه تشریح اشاره واضحه. تا شما این محل تجمع رو درست کردید، خودش یه لوازمی رو به شکل عینی همراه خودش میاره که حالا من میخوام یکی یکی رو وارد بشم. یکیش کاری که این مسجد میکنه به لحاظ اجتماعی و تأثیر تمدنی، به لحاظ اجتماعی یک نوع انسجام اجتماعی به نحو متعالی ایجاد میکنه. یعنی چی؟ یعنی به تعبیری هر روز دارن مؤمنین رو جمع میکنن و مؤمنین رو جمع میکنن به نحو متعالی هم بسته میکنن. من میگم مؤمنین حتی میتونه مسلمان هم باشه، اشکالی نداره، میاد شرکت میکنه، ولی با اون توضیح که اساسش رو بر اساس توحید و تقوا و معنویت و اینها میبندن، دقت میکنی؟ با نماز و اینا میبندن. تا این رو شما میگید یعنی یک نوع انسجام اجتماعی ایجاد کردن، نه بر محور سن، نه بر محور نژاد، نه بر محور طبقه، نه بر محور قبیله. دقت کن چی از میکنم، توی تشریح دینیش واضحه این مسئله، جوری بسته شده که محور ایمانی داره، محور اسلامی و دیدی داره. واضح است دارم چی از میکنم، خودش یک نوع انسجام به نحو متعالی جاده، یعنی دلیلی پیر و جوان کنار همند، فقیر و غنی کنار همند. حالا من دیگه وارد بحث‌های جزئیش نمی‌شم، ولی همه با سمت سوی الهی بسته شده که من میگم به نحو متعالی. این یکی از ویژگی هاست. و جالبش اینه، یعنی یه محل اجتماع، معمولا آدم بعضی موقع است آدم تلاش میکنه یه محل اجتماعی داشته باشه که همه جمع بشن، یه محل اجتماعی رو تو محله ها اصلا توصیه هایی که شده در شریعت و به ویژه گفتن شما هم اولا تا میتونید در نماز جماعت محله خودتون شرکت کنید با اون توضیحاتی که هست. این یکیش. یک چیز دیگه که باز اینا که من میگم همه فکر میکنم وجود داره، یعنی ما هممون میدونیم اصلا احتیاج به توضیح نیست، یکیش اون به اصطلاح ایجاد تألیف و دلسوزی اجتماعی است. یعنی اگر نگاه کنید نفس جمع شدن مؤمنین یک نوع تألیف میاره و از تألیف دلسوزی میاره، یک نوع صله رحم ایمانی ایجاد کرده، درد میکنه؟ صله رحمی که بعدا تبدیل میشه به چی؟ دلسوزی ها. واضح است نمیشه از میکنه، یعنی گسست اجتماعی رو کم میکنه، پیوند اجتماعی رو زیاد میکنه. واضح است دارم چی عرض میکنم؟ تا اینا رو میگید خودش یک نوع عینیت ها رو میاره که به لحاظ تمدنی حتما دیدید قرض الحسنه هایی داره چک میگه در کنار این مساجد، بعضی موقع حمایت های ویژه‌ای رو از دل این مساجد نسبت به برخی از به اصطلاح نیازمندان اون محله پدید میاره و خیلی چیزای دیگه حتما دیدید شما. اینا چیه؟ به خاطر همینه، یعنی به تعبیر یک نوع عینیت هایی رو میاره و بعدن حالا تبدیل شده به چیزهای عجیب و غریب. مثلا میبینید کنار یه مسجد یه قرض الحسنه خورده، کنار یه مسجد نمیدونم یه چی، انواع چیزایی که خورده، یا مثلا کتابخانه خورده. حالا من نمیخوام وارد جزئیات بشم، دلیلش چیه؟ اون محوریتی که داره، و اون عینیتی که پیدا. حالا کنارش یکی از کارهای دیگه که میکنه باز به لحاظ اجتماعی، بالا آوردن سطح فرهنگ دینی و سطح فرهنگ به اصطلاح معرفتی. معرفتی چون ما گهگاهی بعضی از چیزها لازم نیست که دینی باشه، اطلاع از محله است باید پیدا بشه، اطلاع از جریانات تو محله است باید پیدا بشه، اطلاع از جریانات شهر است که باید پیدا بشه، مثلا نماز جمعه یا نماز جماعت، اطلاعات شهریه، فلانی آقا به رحمت خدا رفته حاضر بشید، از این چیزایی که حالا هستی، اطلاعاتی که هست، انواع اطلاع که خب خود این میدونی یعنی چی، یعنی یه مرکزی است که حالا مسجد از اول اینجوری شروع میشه، ولی عینیت‌های بعدیش تبدیل شده، تبدیل شده به یک نوع آموزشگاه‌های اولیه. من الان میخوام حتی جلوتر برم، الان عرض میکنم خدمت. یک چیز دیگری که باز هست، ببینید، یک نوع شکوه و عظمت، شکوه و عظمت دینی و ایمانی رو هر روز با نماز جماعت دادن میتونه به منصه ظهور بذاره، یعنی هم ببینن شکوه و عظمت. شکوه و عظمت یعنی چی؟ دل مؤمن رو محکم میکنه، باز هست به لحاظ اجتماعی عرض میکنه، یعنی درست مثل این بنده خودم تنها که باشم، خب یکی هم اونجا هست، یکی. ولی اگه ببینه هر روز این همه جمع میشیم با هم، خود این اثر داره. و بازم میدونید چون سمت سو رو با دین بستن، همیشه به سمت تقوای عمیق میکشونه. حالا با خودش توضیح دادم، من نمیخوام وارد جزئیات بشم. یک نوع شکوه و عظمت دینی رو همراه خودش داره. شکوه و عظمت دینی نتایج فراوانی داره، یکی قوت قلب ایجاد کردن، یکی درونی کردن بعضی از امور و ایجاد هنجار اجتماعی برای عموم. یعنی به تعبیری عموم بعضی از هنجارها رو وقتی میخوان یاد بگیرن، نفس تعاملی که میاد اینجا یاد میگیره، از دل این خیلی از چیزهای دینی رو حتی یاد میگیره، توش خوابیده. خب اینها هست. و بلکه اگر دقت کنید در نوع من فکر میکنم به لحاظ تاریخی، اگه مسجد رو به لحاظ تاریخی بررسی کنن، در سنت اسلامی چه چیزهای همراهش روی داد. مثلا آیا از مساجد به عنوان مدرسه ها استفاده شد؟ من اینجا کار ندارم، ما تو قوم این کار رو میکنیم. ما مثلا بگم 40-50 سال قبل تو تهران اکثر مساجد توش درس های حوزوی میخوندن. تو شهر خودمون یکی از علمای ربانی داشت توضیح میداد، حضرت آیت الله جوادی، از استاد جوادی داشتن توضیح میدن، میگفتن تو شهر ما این مسجد، این مسجد، این مسجد. ما الان یکی دو تا مسجد هست که درگیر با مسائل حوزه هست، ولی اونجا ایشون میفهمونن قبلا همه این مسجد اینجوری بود. یعنی به تعبیر یک کارکرد حوزوی پیدا میکرد. باز اصلا چی عرض میکنم که این به ویژه اگر جایی شما تکثیر نسل بشه، روحانی زیاد بشه، روحانی که بتونه درس بده زیاد بشه، روحانی که درس بده زیاد بشه، تمام مساجد این ظرفیت رو دارن الان، ولی قبلا هم بوده. میخوام این اگر از نظر تاریخی اینا رو بررسی کنید، من چند تا نام میبرم. مرکز فرماندهی جنگ به نظر شما بعضی ما تو تاریخ اسلام که میبینید کجا بود؟ جنگ های دینی که دارم عرض میکنم، جنگ مقدس، یعنی قراره که برای خدا آدم اقدام کنه، نه هر چیز. تو خود انقلاب ما مبدع تظاهرات کجا بود؟ مبدع به اصطلاح پخش حقیقت انقلابی کجا بود؟ باز است دیگه، نام الان که میگم چیزی نیست که پنهان بمونه. چی باعث میشه اینجوری؟ چرا این کار کرده داره؟ بازه اصلا مرکز تجمع مؤمنینه و مرکز موزگیری مؤمنینه، بلکه محل قضا حتی یک دوره بوده. من البته آدم این نیست که یعنی همه چیز حالا ما بیاییم تو مسجد قرار نیست، خب میگم یعنی ظرفیت هایی که داره. حالا اتفاقا ما چند مدل پیدا کردیم در همین دوره هایی که بر مساجد میگذشت، گاهی شده کنار مساجد اصلا حوزه علمی زدن وجود داشت، گاهی شده کنار مساجد کتابخانه خورده، گاهی کنار مساجد قرض الحسنه خورده. حالا من یکی یکی اسم ببرم این چقدر اینجوری داره میشه، یعنی مثل اینکه قراره تعاون اجتماعی و حرکت‌های اجتماعی با مسجد شروع بشه. واسه اصلا چه می‌کنه این زیر سر همون نماز هر روزه است و همه رفتن و همون تجمع و خود این یک فرهنگ سازی می‌کنه محوریت مسجد را، دقت می‌کنه محوریت مسجد، که ما حالا حتی باید مدل سازی کنیم، من الان قصد ورود ندارم، ما باید مدل سازی کنیم در بحث تمدنی که چه جوری ما مسجد رو، ظرفیت های مسجد رو بالا ببریم. یعنی مسجد اینه و واقعا هم همینجوره، این محوریت تو محله هست. خود طبیعتا وقتی شما بخواید جمع کنید جوونا رو، بخواید جمع کنید چجوری باید جمع کنید، نمیدونم بخواید بعضی از فقرا رو حمایت کنید چجوری باید بکنید، بعضی از اینو که عرض کردم بعدن تبدیل میشه به یک دسته چیز ویژگی های همراه مسجد که خود این معنا داره. حتی بعضی ها خیلی حساسیت دارن میگن به غیر امور دینی و مراکز مذهبی نباید دید بعضی از این امور، من نمیخوام وارد کنم تو اونا. باز اینی که عرض کردم خواستم یه نتیجه دیگه هم باز بگیرم. اگر تو اندیشه دینی با این توضیحاتی که عرض میکنم عینت، یک نوع مرکز به اسم یک نوع مرکز کانونی محله و شهر حساب میشه مسجد، باز اصلاً چه عرض میکنم، خود این تو شهرسازی اثر داره. حالا اینا عینیتی که پیدا میکنه، ما الان بعضی از نمونه ها رو داریم بر ما واضحه. هیچ توجه کردید چرا مشهد الرضا همه خیابونا باید به امام رضا خط بشه؟ چرا یک دوره تو همین قم هر خیابونی به حرم منتهی میشد؟ چرا؟ میدونید چه فلسفه ای داره؟ مرکز کانونی شهر، چون همه محل رفت آمدشون بود، همه هم این نیاز رو داشتن و همه هم این تقاضا رو داشتن و همه هم این عشق و علاقه رو داشتن، همه به این شکل می‌بستن. باز هستم چه عرض می‌کنم، خود این میدونید نتیجه چیه؟ مرکز کانونی یعنی یک نوع شهرسازی ویژه میشه که ما حالا هنوز به اون مدل نهایی نرسیدیم، ولی واقعش اینجوری هر محله مرکز کانونیش باید مسجد داره. یعنی نوع نقشه محله باید جوری باشه که به اصطلاح مسجد در مرکز قرار بگیره، در محل رفت آمد اصلی قرار بگیره، نه پرت، نه گوشه، گرچه الان بعضی ما امکاناتش نیست، ولی در نقشه سازی، در کسی میخواد نقشه ای رو ببنده برای یک محله و بعد طبق او بیاد تازه به مردم اجازه بده شما خونه بزنید اینا، اصلش تو شهرسازی اسلامی اینا باید مراد بشه. الان قصد ورود ندارم، ولی عملا ما تو تاریخ اینو داریم، یعنی محله مسجد مرکز کانونی محله است، عملا داریم ما، یعنی وجود داره و این رو سعی کردن تا مثلا کسی اگه دستش بند اومد چهار زمین بود اون زمین رو مسجد درست کن، یا اینو یا اینا، میگن این خوبه که همه افرادی که تو اینجا هستن میتونن بیان، همه اینا که تو روستا هستن میتونن بیان. باز هستن چه میگن، این مرکز کانونی شدن که تو قدیم هم خیلی بود تو شهرسازی ها اثر دارن. البته من همینجا با تاکید کنم اصل اندیشه مسجد خانه خدا، محل نماز جماعت، این اندیشه رو داشته باشید و بست بدید. اینو تعبیر میکنم، اگه من بخوام تعبیر کنم اینجوریه، تمام اینها حول باز همون توحید میگرده. حالا من الان قصه مفصل گفتن ندارم، کلا اساسا توحید یک نوع بروزهای عینی داره، یکی از بروزهای عینیش مسجده. بروز عینی مسجد باید قراره که جوری بشه که هرچی که خدا خوشش میاد در صحنه اجتماعی اونجا حاضر بشه. دقت کن، و عملا اینا، یعنی الان من دارم میگم ما داریم فقط توصیه میکنیم نیستا، تو تاریخ این تمام وظیفه های مساجد رو که نگاه میکنیم توش این در میاد. خب اینا رو که عرض کردم، بله یه مسئله دیگه باز همینجا تو مسجد بخوام بگم، یکی از خوبی های مسجد که به نظرم باز شده که همین بحث همین نماز باز شده مسجد، معنی بروز اجتماعی توحیده، بروز اجتماعی توحید. اندیشه خانه خدا رو داریم، ولی فقط الان این نیست که فقط خانه خدا باشه، قراره که تمام پمپاژ توحید و اسلام مثلا بشه. دقت میکنید، بروز عینیه، بروز عینیه به تعبیری ما الان یه جایی رو داریم، اصلا فلسفه معبد توی هر اندیشهی فلسفه معبد که پیدا میشه سرش اینه، یعنی باید یه جایی باشه بروز پیدا کنه، بروز اجتماعی پیدا کنه، همه ببینن همه اینجوری اینجا اصلش اینا همه مسلمانن، واسه هستن که اینا همه این فرهنگ رو قبول دارن، همه پذیرش دارن. این بروز عینی اثر دیگری که داره درونی کردن توحید است تو افراد، یعنی به تعبیری یه صحنه اجتماعی است به اسم مسجد، اثری که داره این که توحید رو در ما هم درونی میکنه، خودش عملا ما شرکت میکنیم مسجد داریم، ولی عملا از مسجد داریم شکل میگیریم. باز هستم چه عرض میکنم، این هم تو مسجد هست که باید اشاره کرد. کنارش تشریعاتی که تو مسجد آمده، مثل پاکی مساجد، مثل به اصطلاح قیودی که در مورد احکام مسجد گفته شده، توضیحاتی که داده شده، جناب نیاد نمیدونم چنه توضیحاتی که داده میشه، اگر اونها رو هم نگاه کنید، یک نوع حرمت، قداست، پاکی و یک نوع به اصطلاح خنکی و خوشی درونی رو ایجاد میکنه. حالا من پامال کلن این فضای مسجد برای این هاست که کنارش، حالا من به نظرم اگر بخوام نگاه کنیم، آثار مسجد بیش از این هاست، همینقدر که گفتم کافیه. من به بحث بعدی هم یه اشاره بکنم، چون ما دیگه باید دو جلسه دیگه داریم و پایان میرسه، ظاهرا اینجوریه دیگه، من باید زودتر جمع جورش کنم. یه مسئله دیگه قبله هست. قبله، در بحث قبله هم اگر دقت کنید، در نماز که عکس شده به شکل جدی و توی مسجد و نماز جماعت هم که خیلی جدی مسئله قبله حاضر و اندیشه قبله و ادبیات قبله رو مسلمان اولین جایی که دو یاد میگه با نماز یاد میگیره، ولی کنارش توی ذبحش قبله حاضره، تو قبرش قبله حاضره، تو دستشوییش باید به سمت قبله نباشه. اینا واضح هستم چه از میکنم، یه ادبیات قبله‌ای داره که شکل میگیره. میدونی اصلش اولا چه کاری میکنه؟ اولین کار این ادبیات قبله‌ای که پدید میاد دل نماز، اولین کارش اینه، خاصگاه تو بدون کجاست، مرکز تو بدون کجاست. همچنان که گفتیم نماز ما رو با قرآن گره میزنه، نماز ما رو با یه مکانی از زمین گره میزنه که کل زمین باید حول محور او بگرده. واضح است هم چه از میکنم. این ادبیات اولا داره پدید میاد. حالا تبدیل میشه به چی؟ تبدیل میشه به اولا تو نماز جماعت به یک نظم ویژه. احساس کردید این نظم رو توی نماز جماعت، همه رو به قبله میستن به یک شکل خاص، این صفایی که بسته میشه، اون توضیحاتی که داده میشه، میشد جور دیگر بسته نماز جماعت، مثلا همه بیان تو مسجد، همه به شکل دایره وار مثلا چیز کنن، ولی اینجوری بستن و اونم به شکل به سمت قبله بستن. واضح اینا دیگه، دیگه نماز باید به سمت قبله باشه، نماز جماعت هم که به قبله و اون سمت. یک نظم خاصی رو میاره و یک ابهت و شکوهی رو هم همراه خودش آورده. حالا شما حتما دیدید، ما که الحمدلله بعد از انقلاب الحمدلله زیاد دیدید، جمعیت تا زیاد میشه چه حالتی داره این چیه؟ نماز و این نظمی که هست توی نماز جماعت، چیزایی که تشریح شده خیلی اهمیت داره. چه چیزایی توی نماز جماعت از امام جماعت جلو نیافت؟ اینا واضح است دیگه. اینا یه کاری کرده، یه نظم ویژه‌ای رو تو نماز رقم زده. اون اباحت و شکوهی که گهگاهی توش هست، اصلا آدم رو بعضی ها رو محو میکنه. یعنی این چیه؟ این همه یک دست یک. ولی حالا اون اعلام توحید و اینا که هست که عرض کردم برود هست، ولی یک نظمی رو اولا یاد هست، اما نظم رو یه نحوی با امام بسته و توضیح داده، هم امام جماعت و یک نظم. خود این نظم میتونه الگوی رفتاری باشه، ولی من دیگه الگوی رفتاری برای بعضی از قرار دیگه نمیگم، همونایی که ما بیشتر دنبالش هستیم. یک کار دیگه هم کرد، معنایی رو پدید آورد به اسم امت مسلمان در کل کره. هیچ احساس کردید این رو؟ یعنی در کل کره، اگه فرض کنید اگه کسی بره بالای، اگه بشه کسی بره بالای، مثلا الان که الحمدلله میشه با این ماهواره بالای زمین و بعد بتونه همه جا رو زوم کنه، بعد مثلا جامعه اسلامی همه یک جور دارن به یک سمت یک نقطه میخونه، یک امت اسلامی بسته که بعدها توی حج این رو تقویت میکنه، تو متن دینی تو حج این رو تقویت، ولی اصلش با امت اسلامی اینجا بسته شده است. لذا همش حتما شنیدید ما کتابمون واحده، قبلمون واحده. این تعبیر اگر دقت کنید، انقدر این مسئله حیاتیه که دوره رسول الله اول قبله کجا بود؟ بیت المقدس بود، نبود؟ اول که بیت المقدس بود و رسول الله میخوند، یهود طعنه نمیزد، این که قبله ماست. واضح است چی عرض میکنم؟ یعنی اون توحدی که یهود میومد توی مکه وقتی نماز میخوند به سمت بیت المقدس، اون توحدی که احساس میکرد وقتی رسول الله اول در تشریعی که بود اول به سمت بیت المقدس میخوند، این طعنه رو یهود میزد. تا تغییر قبله که شد چی شد؟ احساس شد امت مسلمان غیر از یهود، امت دارن بازه است. یک دوره اوائل خواهم دوره بود که دوره رسول الله، همون مهد آهسته هستی که گسترش پیدا کرد که معمولا دین ازل تا ابد رو میبینه چی کار کرده باش؟ امت واحد درست کرد، کتاب واحد، خدای واحد و قبله واحد. تو مفهوم قبله توحید هم موج میزنه و کنارش هم خود خواستگاه دین هم موج میزنه. خواستگاه دین کجا بود؟ باز هستم چه از میکنم، اینا چیزیست که یعنی ناخودآگاه مسلمان با نماز خوندنش داره باش درگیر میشه. بله؟ عرض کردم دیگه، یهود جدا کرد دیگه، یهود عرض کردم دیگه چیکار کرده؟ به دلیلی که اسلام باید اسلامشون دین پایانی دیگه، اونا پاورجا هست. واضح است دارم چه عرض میکنم، این کاری که انجام شده اونقدر اهمیت داره که ما الان بار این معنا رو اصلا افتضاح احساس نمیکنیم. خب حالا رو به قبله میخونیم دیگه، ولی معنای یعنی به تعبیری مسلمان هر جا میره میبینه که یکسانه، هیچ فرقی با هم ندارن، همه دارن رو به قبله میخونن، به سمت قبله میخونن. واضح است. حالا این امت مسلمان اول اینجا میبنده، بعدا نتیجهش کجا میگیره؟ تو حج. دقت میکنین؟ تو حج. حالا من قصد ندارم، من به نظرم خود این نمازه که پایه رو برای روزه و این نمازه که پایه رو برای حج درست میکنه، حج و روزه هم سرریز میکنه تو نماز. این تو کار شریعت هست، اشکالی اتفاق خیلی عالی این مثلا، ولی میخوام اون نکته شو بگم. اولا این نمازه که داره بعضی اندیشه ها رو میبنده. واضح است؟ خب اگر یه همچی چیزی رو مطرح بکنیم، عملا میبینید خیلی آثار داره. آثارش حالا من بهتون بگم تو عینیت‌های این مسئله. دستشویی هامون معمولا چجوری در اومده؟ به شکل خاصی است. قبرستانه هامون به شکل خاصی بسته شده. حالا زب که بازم یک عینیته، ولی حتی توی برخی از ساخت خانه ها اثر گذاشتن قبله. دقت میکنم ساخت مساجد ما اثر گذاشته قبله. واضح است؟ حتما شنیدید دیدید چیزهایی که در این زمینه میگه. گاهی مثلا دیدن قبله رو قرار دادن، الان این فرشا رو گذاشتیم، این فرشا اگر نبود که الان راه قبله رو مشخص کرده که اینم یک نوع عینیت همین قبله است، به این شکل در اومده خودشون شده که یه فرشایی است که آدم چرا این فرشا این شکلی پدید اومده، این فرشا قراره که اون سمت و سوی قبله رو برامون یک نوع عینیت الان داره پیدا میشه. حتما رفتید بعضی مساجد، مثلا من دیدم یه مسجدی بود به شکل دایره وار بود، بعد برخی از بندگان خدا که مانند نماز میخوندن قبله رو گم میکردن، یعنی خیال میکردن حالا امام جماعت که داره اینجا میخونه ایشون که اینجاست، چون دایره وار بود اینجوری میستاد. چهار بار که اینو ببینیم میگه من باید یه جوری مسجد رو بسازم که این مشکل پیش نیاد. واضح است یک نوع عینیت ایجاد میکنه. تو خارج مسجد باید چجوری باشه یه استانداردی پیدا میکنه. بعضی از خونه ها رو اتفاقا با این استاندارد، من حتی بعضی از مدعیانی که قویان به اصطلاح در مطالعهش اثر گذاشته، در نمیدونم اتاقش اثر گذاشته، کدوم اتاق رو انتخاب کنم، کدوم به اصطلاح چیز رو انتخاب، همین رو اثر گذاشته. حتی میز رو باید جور بذاره که رو به قبله مثلا قرار شد. واضح است اینجاست این نوع عینیت هایی پیدا میکنه. برخی از مدعیان تا جای جلو میرن که تا بتونن همیشه رو به قبله میشینن، توضیحی دارن در جای خودشون دیگه وقت میدن. میخوام چی بگم؟ این نوع عینیت یافتگی است و در واقع گره زدن توحید در مکان، گره زدن توحید در مکان، یعنی تو مکانه ولی با خداست، با همین اندیشه قبله. و توضیح هم دادم، عینیت هاش هم که توضیح دادم، اثر اجتماعیش هم که گفتم، بعدهای تمدنی عینیت هایی که پیدا میکنن عرض کردم. و السلام علیکم و رحمت الله.